ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی به دلیل عدم حضور در دادسرا بازداشت شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید پول نفت و گاز کفاف بودجه جاری کشور را نمی‌دهد. و دونالد ترامپ وارد پاریس شد. روابط عمومی دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش با اتهامات مالی به دادسرا احضار شده بود، اما به دلیل عدم حضور جلب و به شعبه بازپرسی معرفی شد. این در حالی است که صبح پنجشنبه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از اعتصاب قضای حمید بقایی در اعتراض به بازداشت خود خبر داد. آقای جوانفکر روز پنجشنبه 22 تیر در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر اظهار داشت که آقای بقایی به دلیل بازداشت قبلی خود از عوارض ناشی از بیماری گوارشی و ضعف مفرط جسمی رنج میبرد و نسبت به وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی کرد. محمود احمدی نژاد دو روز پیش با انتشار نامه‌ای بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی خود در دوره ریاست جمهوری را غیرقانونی و ظلمی بزرگ توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد. روابط عمومی دادستانی تهران هر گونه اظهار نظر بدون اطلاع از موضوع را تشویش اذهان عمومی دانسته و تهدید به اقدام قانونی در قبال آن کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 90% بودجه کشور مربوط به هزینه‌های جاری است و پول فروش نفت و گاز کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد. آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در قم سخنرانی می‌کرد، در اظهارات خود تصریح کرد که تنها 10% بودجه کشور صرف کارهای عمرانی شده که آن هم از طریق اوراق مشارکت تأمین می‌شود. رئیس مجلس با بیان اینکه سال گذشته دولت نتوانسته پول اوراق مشارکت را بپردازد، از رئیس جمهوری و همه مسئولان کشور خواست صریح با مردم سخن بگویند تا همه در جریان مشکلات قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام دیداری دو روزه و گرامی داشته روز ملی فرانسه وارد پاریس پایتخت این کشور شد. قرار است رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. راهبردهای مبارزه با تروریسم و چگونگی پرداختن به بحران سوریه از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، دو طرف به رغم داشتن اختلاف بر سر تغییرات آب و هوایی و همچنین تجارت در صدد یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری هستند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون پس از دیدار و گفتگو در نشستی خبری شرکت خواهند کرد. و سرانجام این که مرکز پایش کیفی هوا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای مرکز این استان را بسیار ناسالم اعلام کرد. همچنین وضعیت کیفی در شهرهای استان اصفهان نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. ساعت حدوداً 5:04 است. همچنان شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری بریم. کشور چین سال گذشته عملیات ساخت یک پایگاه نظامی در کشور جیبوتی در شاخه آفریقا رو آغاز کرد، پایگاهی که نخستین پایگاه برون مرزی این کشور به شمار میره و حال پرسنل این پایگاه آمادن تا وارد اون بشن و فعالیتش رو رسما آغاز کنن. بسیاری از مفسران معتقدند که چین در حال یافتن متحد نظامی و سرمایه‌گذاری نظامی در اقیانوس هندوستان و دور تا دور کشور هندوستانه، چیزی که به اون میگن گردنبند مروارید. و این مفسران معتقدند که این پایگاه هم جزی از این گردنبند مروارید خواهد بود و خطری است برای هندوستان، بنگلادش، میانمار و سریلانکا. این فرضیه هرگز از سوی کشور چین تایید نشده. در همین رابطه ساعتی پیش گفت گفتگوی انجام دادم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، و ابتدا از او پرسیدم که چرا چین جیبوتی رو برای ساخت نخستین پایگاه نظامی برون مرزی انتخاب کرده.
جیبوتی اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای داره و در نقطه‌ای قرار گرفته که چین از اونجا میتونه دسترسی داشته باشه به بسیاری از کشورهای آفریقایی. هدف چین اقتصادی است، سیاسی است، نظامی و استراتژیکه. اقتصادی به اون معنا که چین سرمایه گذاری بسیار زیادی رو در کشورهای آفریقایی کرده و سطح تجارتش با کشورهای آفریقایی سالانه حدود 200 بیلیون دلاره. از نظر سیاسی چین داره فعالیت خودش رو بسط میده در کشورهای آفریقایی و از نظر بسیاری کشورهای آفریقایی مطلوبه و پذیرفته شده. کارهای نظامی اینه که در این نقطه خاص چین میتونه دسترسی داشته باشه، برای نمونه به کشور سودان جنوبی که در اونجا چاهای نفتی داره، به همین جهت حتی یه گردان ویژه رو برای ماموریت صلح‌بانی به اون کشور فرستاده. در این حال چین داره نیروی دریاییش رو تبدیل میکنه به یک نیروی دریایی آبهای آبی یا یک نیروی دریایی استراتژیک. به همین جهتی که برای اولین بار این نقطه رو، یعنی جیبوتی رو انتخاب کرده و جیبوتی هم از نظر اقتصادی نیاز داره به این کمک‌ها، با توجه به کمک‌های چین، کمک‌های آمریکا و دیگر کشورها، برای اینکه کشور بسیار کوچکی است. بنابراین ترکیبی از همه اینها باعث شده که چین این منطقه رو انتخاب بکنه.
آقای آریان، در جیبوتی که از مستعمره‌های سابق فرانسه است، کشورهای دیگه مثل ژاپن و آمریکا هم پایگاه نظامی دارند.
بله، آمریکا در اونجا یه پایگاه بسیار بزرگی داره به اسم پایگاه لمونیر که در واقع جزء تأسیسات لژیون خارجی فرانسه بود که زمانی جیبوتی مستعمره فرانسه بود. حالا حدود 40 ساله که جیبوتی استقلال پیدا کرده. در این پایگاه آمریکا بیش از 4000 پرسنل داره و این پایگاه جزء فرماندهی آفریقاست. یعنی نیروهای آمریکایی که در سطح جهانی تقسیم شدن، همونطور که سنتکام یا فرماندهی مرکزی برای منطقه خاورمیانه داریم، اینم جزء فرماندهی آفریقا. در این حال ژاپن هم در جیبوتی یک پایگاه داره، پایگاه دریایی داره که در مواقعی از تسهیلات پایگاه دریایی آمریکا استفاده میکنه و در این حال با توجه به روابط بسیار نزدیک جیبوتی با عربستان سعودی، برای اینکه جزء اتحادیه عرب هم هست، عربستان سعودی هم داره در اونجا یک پایگاه تأسیس میکنه.
آقای آریان، در صحبتاتون اشاره کردید که چین بیشتر به دنبال اهداف اقتصادی هست تا اهداف نظامی، حتی در تأسیس این پایگاه نظامی. میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا این زمان فعلی رو انتخاب کرده برای تأسیس این پایگاه؟
فی‌البداهه نبوده، برای اینکه چین سالهاست که کشتی‌هاش رفت آمد میکنن و ناواش به جیبوتی و کمک‌های زیادی رو هم به جیبوتی ارزانی داشته از نظر اقتصادی. قراردادی بود که بسته شده، حالا این پایگاه رو تأسیس کرده که اتفاقا فاصله چندان زیادی هم با پایگاه آمریکایی‌ها نداره. ولی خب این برای چین که داره به عنوان یک قدرت مهم در سطح جهانی که ظهور کرده، داره در واقع پروبال خودشو باز میکنه و آفریقا یک منطقه بسیار مستعدیست برای چین برای سرمایه گذاریش. و در این حال وجودش در این نقطه استراتژیک، به ویژه در تنگه باب المندب که محل عبور کشتی ها و راه اتصال اقیانوس هند هست و همینطور خلیج فارس از طریق این تنگه و دریای سرخ و کانال سوئز به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی، برای چین مهمه که در اونجا حضور داشته باشه و داره چین پروبالشو باز میکنه و خودشو نشون میده در سطح جهانی.
گفتگو با حسین آریان رو شنیدید در مورد باز شدن و افتتاح اولین پایگاه برون مرزی چین که در کشور جیبوتی واقع شده.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟
دست کم از زمان برآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بگیریم.
این تعبیر هم مثل جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، غول زننده و مشکل زا هست.
به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند.
اینایی که به دنبال این بودند که همه چیز رو اسلامی کنند، از این کار استقبال کردند، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانند.
من فهیمه خضرهیدانی هستم. دعوت میکنم این هفته هم در تابو با من و میهمانان این برنامه همراه باشید. پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت یوسف ندرخانی، کشیش و سه نوکیش مسیحی دیگر در ایران اعتراض کرده. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 45 ساله با اشاره به احکام 10 سال زندان برای هر یک از این 4 نوکیش مسیحی یادآور شده. قوه قضاییه ایران نه تنها به قوانین جاری جهانی بلکه حتی به قوانین خودش هم اعتنایی نمی کنه. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
معروف ترین کشیش ایرانی یوسف ندرخانی به 10 سال زندان محکوم شد. عنوان بیانیه جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت است. این نهاد حقوق بشری در این بیانیه راه اندازی کلیسای خانگی را اتهام اصلی یوسف ندرخانی ذکر کرده و افسوده به او 20 روز فرصت داده شده تا نسبت به حکم صادره اعتراض کند. سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت مارتین لسنتینگ در این بیانیه سپس به معروفیت جهانی یوسف ندرخانی اشاره کرده و نوشته در سال 2010، 7 سال پیش، او ابتدا به اتهام ارتداد و رویگردانی از اسلام به اعدام محکوم شد، ولی پس از یک سلسله تظاهرات دامنه‌دار و گسترده در دنیا، یوسف ندرخانی در سپتامبر 5 سال پیش از زندان آزاد شد. به گفته این مقام آلمانی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نوکیشان مسیحی، دگراندیشان و منتقدان را غالباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی راهی زندانهای بلند مدت می کند. سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت سپس یادآور شده قوه قضاییه ایران نه تنها به قوانین جاری جهانی بلکه حتی نسبت به اجرای قوانین خود نیز بی‌اعتنایی می کند. علاوه بر یوسف ندرخانی که در این بیانیه از او به عنوان کشیش یاد شده، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی 3 نوکیش مسیحی دیگر را نیز با نامهای محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و از زمان فدایی به 10 سال زندان محکوم کرده. این ستن هم به اتهام راه اندازی کلیسای خانگی و ترویج آنچه که دستگاه قضایی ایران مسیحیت صهیونیستی نامیده محکوم شدند. یوسف ندرخانی علاوه بر 10 سال زندان به 2 سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شده. این 4 نوکیش مسیحی پیش از این هم، یعنی در اردیبهشت ماه سال پیش، در جریان برگزاری مراسمی در خانه‌ای در رشت بازداشت و سپس آزاد شدند. طی سالهای اخیر بر شمار نوکیشان مسیحی در ایران و همچنین پناهجویان ایرانی که در کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان مسیحی شده اند رو به افزایش گذاشته. همپای این روند شمار نودینان مسیحی که در ایران دستگیر شده اند نیز بالا رفته. در پایه آماری از آغاز سال جاری 96 تا کنون 16 نوکیش مسیحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 تا 15 سال زندان محکوم و راهی زندان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید راجع به اخباری که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا دقایقی دیگه همکارانم از ایستگاه پنجشنبه مجددا با شما خواهند بود.